ساعت 6 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خانم ها آقایان شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. افتخار دارم بنده افشار در نخستین بخش از اخبار بامدادی امروز پنجشنبه 13 دی ماه 1403 هجری شمسی از رادیو ایران دعوت میکنم به مهمترین عناوین خبرهای 24 ساعت گذشته از ایران و سایر نقاط جهان توجه بفرمایید. رهبر معظم انقلاب اسلامی در آستانه پنجمین سالگرد شهادت سردار سلیمانی در دیدار خانواده سردار و جمعی از خانواده های شهیدان مدافع حرم و شهیدان مقاومت با تبیین برخی ویژگی های شخصیتی و رفتاری حاج قاسم سلیمانی گفتند باید با درس گرفتن از این خصوصیات در مسیر هدف اصلی مکتب سلیمانی یعنی تحقق اسلام و قرآن حرکت کرد. در آستانه سال روز شهادت سردار دلها موکبهای مسیر گلزار شهدای کرمان میزبان زائران شهدا هستند. برنامه های بزرگداشت پنجمین سالگرد شهید سلیمانی تا 18 دی در ایران و عراق ادامه خواهد داشت. به همین مناسبت بازدید از سراسر نمای مقاومت شهید سلیمانی در تهران تا 19 دی ماه رایگان است. رئیس جمهور بر تداوم و تشدید مدیریت مصرف انرژی و تداوم پویش 2 درجه کمتر تاکید کرد. آقای پزشکیان در جلسه دیروز هیئت دولت از همه مدیران دستگاه‌ها خواست همچنان با جدیت بر مدیریت مصرف بهینه انرژی در واحدهای تحت مسئولیت خود نظارت داشته باشند. آقای پزشکیان همچنین در همایش کارگزاران گزینش کشور گفت ملاک انتخاب مدیر باید تقوا، تجربه، مسئولیت و علم باشد. رئیس جمهور به مدیران گزینش توصیه کرد برای حل مشکلات کشور به دنبال مدیرانی کاردان باشند که بدون نگاه جناحی و قومی بتوانند ایرانی آباد بسازند. رئیس مرکز راهبری شبکه گاز کشور گفت با توجه به ادامه سرمای هوا تا پایان هفته پیش بینی می کنیم که مصرف گاز در بخش‌های خانگی، تجاری و صنایع کوچک حدود 10% افزایش یابد. به منظور افزایش تجارت و عملیات بندری در بندر لنگه بین هرمزگان و استانهای همجوار، بندر جدیدی در بندر لنگه فعال می شود. با فعالیت این بندر ظرفیت سوخت رسانی به کشتی های عبوری از تنگه هرمز حداقل 20 میلیارد دلار ارزآوری برای کشور به دنبال خواهد داشت. دبیر ستاد ملی جمعیت گفت بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران، حدود 6 میلیون و 500 هزار سالمند بالای 65 سال در کشور زندگی می کنند. اما به دانشجویان نخبه دوره دکترا تحصیلات ماهانه 15 میلیون تومانی داده می شود. به گفته رئیس بنیاد ملی نخبگان، ثبت نام دریافت این تحصیلات از اواخر همین ماه انجام می شود و تا نیمه بهمن ادامه خواهد داشت. همزمان با رسیدن میزان فروش فیلم سینمایی باغ کیانوش به 20 میلیارد تومان، نماهنگ این اثر نیز منتشر شد. فیلم سینمایی باغ کیانوش به کارگردانی رضا کشاورز حداد مجموع فروش این اثر ماجراجویانه را برای مخاطبان نوجوان در گیشه و نمایش سیار با جذب بیش از 500,000 مخاطب به 20 میلیارد تومان رسید. دبیر کل حزب الله لبنان تأکید کرد حزب الله به ولایت التزام دارد و به حرکت خود در مقابله با رژیم اشغالگر ادامه می‌دهد. شبه نظامیان تحت حمایت ترکیه موسوم و ارتش ملی مواضع شبه نظامیان کرد تحت حمایت امریکا موسوم قصد را در حومه رقه و عین العرب در مناطق شمالی سوریه هدف قرار دادند. رسانه ها گزارش دادند این حملات شبه نظامیان تحت حمایت ترکیه با استفاده از گلوله های توپخانه و چندین موشک انجام شده است. رسانه ها از وقوع آتش سوزی و انفجار نزدیک برج ترامپ در لاس وگاس امریکا خبر دادند. به گزارش منابع خبری حادثه زمانی رخ داد که یک خودرو مقابل برج ترامپ در لاس وگاس امریکا تومه حریق شد و متعاقبان صدای انفجاری نیز رخ داد. نیروهای امنیتی و پلیس به منطقه حادثه اعزام شدند و سازمان هواشناسی برای در مناطق مختلف کشور بارش برف و باران پیش بینی کرد. شنوندگان عزیز، بخش بعدی خبر انشاءالله رأس ساعت 7 صبح با آگاهی شما خواهد رسید.
اینجا سرای بزرگ ایرانیه، بزرگ و وسیع به وسعت قلب‌های شما، جایی که همه شرایط رو فراهم کرده تا به هیچی جز یک خرید دلچسب فکر نکنین. انقدر وسیع و کامله که باید حواستون باشه وقت کم نیارین. تو بازار تخصصی سرای ایرانی برای هر کالایی کلی انتخاب داریم که باعث میشه به راحتی مقایسه کنین و مناسب با شرایط خودتون بهترین رو انتخاب کنین. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در صراط افسریه.
ماشین لباسشویی تو راه میره؟
آره راه میره.
با دست میشستیم سنگین تر بودیم.
از شهر لباس خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لباس خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم. تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف برای تمامی کالاها، یک تخفیف حسابی بعد از میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
سینه اول ما نام زیبای خداست. سلام بر ایران.
به نام خدا سربلند باشید.
سلام.
خنجری را
پیوسته سام
گروه ایران خبر خوش هسته‌ای از سامانی
عقوب ملت فلسطین.
سعی دارید برنامه ما.
سلام علیکم. من پشت کنکوری
هستم. سالهای سال رادیو
اینجا ایران است. موج غرور و اندیشه همگام با دانش، سیاست، خانواده و فرهنگ همراه شماییم. صدایی به بلندای نام سرفراز ایران. ایران را بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم و الصبح اذا تنفس انه لقول رسول كريم.
نفس صبح
در جام شفق نور خدا ریخته ای، ما با نفس صبح در
به نام خدا و با سلام به شما شنوندگان گرامی. در برنامه امروز ابتدا به تلاوت آیات یکم تا دهم سوره مبارکه نساء با صدای استاد کریم منصوری گوش میکنیم و سپس به ترجمه و توضیح مختصری از آیات تلاوت شده توسط آقای دکتر نیکنام توجه خواهیم کرد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام كان عليكم رقيبا. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. ولا تؤتوا السفهاء وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. وابتلوا اليتامى حتى ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا وكفى بالله حسيبا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحیم. در برنامه‌های پیشین به دنبال ترجمه و توضیح قرآن کریم ترجمه سوره آل عمران را به پایان بردیم. از امروز سوره نساء چهارمین سوره قرآن را ترجمه خواهیم کرد. قبل از ورود در ترجمه آیات ذکر چند نکته مربوط به تمام سوره لازم است. تمام آیات سوره در مدینه طیبه نازل شده است. از نظر ترتیب نزول بعد از سوره ممتحنه قرار دارد و نظر به اینکه بحث‌های فراوانی راجع به احکام و حقوق زنان در آن طرح شده به سوره نساء یعنی سوره زنان نامیده شده است. و اما ترجمه سوره نساء. به نام خداوند بخشاینده مهربان. ای مردم از پروردگارتان پروا کنید، همو که شما را از یک انسان آفرید و همسر او را از جنس او بیافرید و از آن مردان و زنان بسیار منتشر در جهان و پراکنده ساخت. پروا کنید از خداوندی که به نام او از یکدیگر حاجت می طلبید و از قطع پیوند خیشاوندی بپرهیزید و بدانید که خداوند مراقب شماست. آیه شریفه اشاره به این مطلب دارد که امتیازات و افتخارات موهومی که هر گروهی دستاویز خود قرار دادند از قبیل امتیازات نژادی، زبانی، منطقی و مانند آن نباید وجود داشته باشد چه اینکه همه از یک اصل سرچشمه گرفته و فرزندان یک پدر و یک مادرند. سپس خداوند درباره حقوق یتیمان و کودکان بی سرپرست و پرهیز از تصرف ناشایست در اموال و دارایی های ایشان که یکی از موارد تقواست می فرماید و اموال یتیمان را به آنها بدهید و اموال بد و ناپاک خود را به اموال خوب و پاک آنها تبدیل نکنید و دارایی های آنها را با اموال خودتان نخورید، زیرا این گناهی بزرگ است. در شأن نزول آیه گفته شده که مردی از قبیله بنی قطفان برادر ثروتمند خود را از دست داد و به عنوان سرپرستی از یتیمان برادر اموال او را به تصرف درآورد. و هنگامی که برادرزاده به حد رشد رسید از دادن حق او امتناع ورزید. سپس آیه یاد شده نازل شد و مرد غاصب توبه کرد و چنین گفت که به خدا پناه میبرم از این که آلوده به گناه بزرگی شوم و این بیانگر اهمیتی است که اسلام برای حفظ حقوق یتیمان قائل است. چنان که در آیه بعد میفرماید و اگر میترسید که در حق دختران یتیم در صورت ازدواج با آنها به عدالت رفتار نکنید، در آن صورت زنانی دیگر را که میپسندید به ازدواج خود درآورید، دو یا سه یا چهار همسر، و اگر میترسید که عدالت را در حق آنان رعایت نکنید، تنها به یک همسر و یا کنیزی که متعلق به شماست اکتفا کنید، که این شیوه به دور ماندن از ظلم و ستم و سنگینی عائله نزدیکتر است. پس از آن که در جاهلیت عرب اقویا و بزرگان دختران یتیم را به خانه خود می بردند و با آنها ازدواج کرده و اموالشان را تملک می کردند و هیچ گونه رعایت عدالت را نمی نمودند، اسلام ظهور کرد و آیه فوق نازل شد و به سرپرستان ایتام دستور داد در صورتی با دختران یتیم ازدواج کنند که عدالت را به طور کامل در مورد آنها رعایت نمایند و در غیر این صورت از آنها چشم پوشی کرده و همسران خود را از میان زنان دیگر انتخاب نمایند با رعایت و حفظ عدالت در میان ایشان. و این موضوع دلالت بر آن دارد که اساس قانونگذاری اسلام در احکام نکاح بر عدالت و نفی اجحاف در حقوق استوار است و به همین خاطر در آیه چهارم در مورد مهر و کابین زنان می فرماید و مهریه زنان را بدهید، در حالی که آن مهریه عطیه و بخششی است. پس اگر آنان با رضایت خاطر چیزی از آن را به شما ببخشند، آن را حلال و گوارا مصرف کنید. نظر به این که خداوند عزوجل در آیات قبل دستور فرمود که مال یتیمان را به آنها بدهید، در آیه بعد می‌فرماید آنان که صلاحیت ندارند از دادن مالشان به آنها خودداری کنید. آیه می‌فرماید به اموالتان را که خداوند قوام زندگی شما را به آن قرار داده است به دست سفیهان نسپارید و به آنها روزی دهید و لباس بر آنها بپوشانید و سخن شایسته به آنها بگویید. در روایتی از امام صادق علیه السلام چنین می‌خوانیم که شخصی به نام یونس ابن یعقوب می‌گوید از امام تفسیر این آیه را پرسیدم. فرمود سفیه کسی است که مورد اعتماد نباشد. این مطلب بیانگر آن است که آیه علاوه بر این که در مورد یتیمان سخن می‌گوید، یک حکم کلی را نیز در بر دارد که انسان نباید هیچگاه اموالی را که در دست اوست یا زندگیش به نوعی به آن بستگی دارد به دست افراد کم عقل و رشد نیافته بسپارد. سپس در تکمیل مضمون آیه قبل در آیه بعد چنین می آید و یتیمان را بیازمایید تا اینکه بالغ شوند، پس اگر در آنها رشد و قابلیت یافتید اموالشان را به آنها بدهید و پیش از آن که بزرگ شدند اموال آنها را از روی اسراف نخورید و هر کس بی نیاز است از گرفتن حق سرپرستی خودداری کند و آن کس که نیازمند است به طرز شایسته از آن ارتزاق کند به هنگامی که اموال آنها را به خودشان می دهید شاهد بر آنها بگیرید و خداوند برای محاسبه کافی است. در اینجا دستورات دیگری در مورد ایتام داده شده، از جمله اینکه یتیمان را مورد آزمایش قرار دهید تا به حد بلوغ برسند و قدرت بر ازدواج و شروع یک زندگی مستقل اقتصادی داشته باشند. سپس اموالشان را به ایشان بدهید و در این هنگام برای اینکه جای اتهام باقی نماند گواه و شاهد بگیرید. بعد از بیان این احکام خداوند شروع به تشریع قوانین ارث می کند. چنان که می گوید و برای مردان از بازماندگان پدر و مادر و خویشاوندان سهمی است و برای زنان از بازماندگان پدر و مادر و خویشاوندان نیز سهمی است، خواه آن مال کم باشد یا زیاد، این بهره و نصیبی است که واجب شده است. توضیح این که قبل از ظهور اسلام اعراب ارث شخص میت را به فرزندان نابالغش نمی دادند و می گفتند کسی ارث می برد که قادر به جنگیدن باشد. خواهناخواه پس از نزول آیه این سنت غلط شکسته شد. در آیه هشتم در مورد کسانی که ارث نمی برند آمده است و اگر به هنگام تقسیم ارث خویشاوندان و یتیمان و مستمندانی که ارث نمی برند حضور داشته باشند چیزی از آن اموال را به ایشان بدهید و با آنها به طرز شایسته سخنگویید. قرآن سپس مجدداً برای جلب عواطف مردم در مورد یتیمان چنین میگوید که با یتیمان همان گونه رفتار کنید و سخن بگویید که دوست دارید با یتیمان شما در آینده رفتار بشود. چنان که در ترجمه آیه میخوانیم با آنان که خود نگران فرزندان ناتوانی هستند که ممکن است بعد از آنها به جای مانند، باید از ظلم به یتیمان بترسند و از خدا پروا کنند و به راستی و درستی سخن بگویند. در آیه دهم حکم کسانی بیان شده که اموال یتیمان را به ظلم و زور می خورند. آیه می فرماید آنان که مال یتیمان را به زور می خورند در حقیقت آتش در شکم خود فرو می برند و به زودی به آتش دوزخ درآیند. از این آیه استفاده می شود که اعمال ما علاوه بر چهره ظاهری یک چهره حقیقی و باطنی دارد که از نظر ما پنهان است و در حقیقت تجسم عمل ظهور همان چهره است و همان است که در قیامت آشکار می شود و منشأ عقاب و ثواب می گردد. با ترجمه و توضیح آیه دهم از سوره مبارکه نساء به پایان ترجمه اولین قسمت از این سوره میرسیم. تا برنامه آینده خدا نگهدار.
جان من در هوای توست سرزمین خوب من، هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
تقویم تاریخ
به نام خدا، امروز پنجشنبه 13 دی سال 1400